سلام، به قسمت هشتم هزار افسون خوش اومدید. من آریا هستم و به همراه واسه میخواییم تو این قسمت در مورد کتاب کاخ سرنوشت های متقاطع اثر ایتالو کالوینو صحبت کنیم. ما در طول چند ماه گذشته کل این کتاب رو در 8 بخش مجزا خوندیم و با شما به اشتراک گذاشتیم. اما قبل از شروع قسمت جا داره که دوباره کلیت داستان رو یادآوری کنیم و توضیح مختصری در موردش بدیم. در این کتاب که از دو داستان تشکیل شده، کالوینو مسافرانی رو به تصویر کشیده که بعد از گم کردن مسیرشون در جنگلی انبوه در پناهگاهی امن گرد هم اومدن. نقطه مشترک تمام مسافران در هر دو داستان اینه که قدرت تکلم خود رو از دست دادن و برای بازگو کردن ماجراهایی که از سر گذروندن باید از کارت‌های تاروت کمک بگیرن. تاروت‌ها کارت‌های باستانی هستند که برای بازی و تفعال کاربرد دارند و به ویژه در فرانسه و ایتالیا بسیار محبوبند. 10 کارت که ارزش عددی دارند و 4 کارت صورت، شاه، ملکه، شوالیه و پادو به ازای هر کدام از 4 خال جام، سکه، چوب دست و شمشیر و 21 کارت تاروت اصلی یا خالهای بزرگ به علاوه 1 کارت دیوانه 78 کارت دسته تاروت رو تشکیل میدن. خود کالوینو در یادداشتی در مورد این اثر ادعا میکنه که این کتاب در وهله اول از تصاویر تشکیل شده و در وهله دوم از کلمات. قصه ها از طریق توالی تصاویر بیان میشن و سپس کلمات آنها رو بازسازی و تعبیر میکنن. این رویکرد در اولویت دادن به تصاویر در برابر کلمات باعث شده که این اثر از منظر روایی و ظرفیت‌های قصه‌گویی جایگاهی منحصر به فرد داشته باشه و حتی درک ما رو در مورد خود عمل ارتباط به چالش بکشه. البته من ترجیح میدم که بیشتر از این تک‌گویی نکنم و ازتون دعوت میکنم که به صحبتام با واسه توی خود این قسمت گوش بدید. مثل همیشه مشتاق شنیدن نظرات شما هستیم. در تلگرام، اینستاگرام، پادگیرهای مختلف یا هر عرصه ارتباطی دیگری که ازش استفاده می‌کنید.
خب می‌تونیم شروع کنیم.
بالاخره
این داستان کالوینو هم تموم شد. عجب پروژه‌ای بود.
4 ماه تقریباً طول کشید.
آره دیگه، ما توی اواسط دی ماه بودیم و شروع کردیم. وسط کارامون تیکه تیکه می‌ذاشتیم دیگه.
کار دشواری هم بود چون ترجمه‌اش یک مقدار مشکل داشت و هر دفعه ما باید انگلیسی رو می‌خوندیم، تصحیح می‌کردیم تو فارسیش و خود داستانم که خب داستان سختی بود. داستان اینا بود که خیلی راحت فهم باشه. بود که پروژه سختی بود و خوشحالیم که امروز بالاخره در قسمتش رو ضبط می‌کنیم.
آره، این داستانو من فکرم اولین بار 4-5 سال پیش خوندم و کلا خب خیلی جذاب بود برام این کاری که کالوینو توی این داستان کرده و فکر کنم اصلا خب خیلی هم یه جوریه که به عنوان یه نویسنده یه جورایی داره هنرنمایی میکنه دیگه. ببین من چه کارهایی میتونم بکنم، مثلا بیام با این کارتای تاروت بیام من داستان بگم. خود اصلا این کارتای تاروت چقدر جذابیت داشت از همون موقع برام؟ موقع خیلی آشنا نبودم. تقریبا اولین آشنایی که به صورت این که مثلا دونه دونه کارتا رو دیدم و راجبشون خوندم توی همین کار بود. ولی خب اون موقع که من اینو میخوندم متن انگلیسی رو نخونده بودم و متن فارسیش هم واقعا یادم نبود که اینقدر داستان داره و اینقدر کچفهمی و بدفهمی داره توش. ولی در کل خوشحالم که اینو خوندیم با هم و الان میتونیم راجع بهش صحبت بکنیم. و اصلا به نظر تو کالوینو چیکار داره میکنه تو این داستان؟
کالوینو خیلی درگیره با ارتباط در این داستان. یعنی یکی از مضمون‌های اصلی که در این داستانه اینه که ما چطور میتونیم با هم دیگه ارتباط برقرار کنیم. تو اون داستان پیش از آخر کلیت کتاب هم که مای تیل رو، داستان خودم رو داره تعریف میکنه، اونجا هم صحبتش همش همینه که اصلا آیا ما باید از این ابزار ناقص استفاده بکنیم برای صحبت کردن، حالا تاروت به عنوان یک استعاره برای کلمات که ما داریم استفاده میکنیم، یا نباید بکنیم، همش درگیره با این. و تو این داستان هم ما دائما اینو میبینیم، برداشت‌های مختلفی که شنونده های هر کسی داره، خود اون کسی که داره داستان رو تعریف میکنه تو انتخاب کارت هایی که استفاده میکنه خیلی باید دقیق باشه. کارت ها محدودن، با همون محدودیت تاروت 78 تا کارت، 22 تا میجر، 56 تا ماینره که میگن
خال بزرگ، خال
کبیر و صغیر، یه همچین بزرگ و کوچک میگن، یه همچین درگیری داره. ولی خب این کاری که کلن اینجا میکنه یه کار سابقه داریه در ادبیات. حالا چطور ما در ادبیات فارسی اگر نگاه کنیم، در مثلا 1001 شب ما یک داستانی داریم که سه تا خانومن در یک خونه، یک باربری میاد به این خونه، بعد سه تا گدا میان در خونه، بعد هارون و رشید و وزیرش جعفر برمکی با لباس مبدل میان به اون خونه و بعد یکی یکی میشینن و داستان خودشون رو تعریف میکنن. ولی در ادبیات غرب مثلا ما چاسر رو داریم، قرن 14 که میاد و اون کنتربری تیلز رو مینویسه، داستانهای کنتربری که اونجا هم یک ده آدمن که میخوان برن به یک سفری، قبلش در یک میخانه جمع شدن دور هم دیگه و حالا تصمیم میگیرن که هر کدوم در راه رفت دو تا داستان تعریف کنن، در راه برگشتن دو تا داستان و هر کس که داستانش جذاب تر بود آخر سر یک وعده غذای مجانی بهش بدن.
آره ببین، اصلا علاوه بر همون ارتباطی که گفتی، خیلی بیشتر داره بازی میکنه با این ایده و ابزار قصه گویی و همه اینایی که تو مثال زدی یه جورایی داستان چیز دیگه، ساختاریه، فریم استوری بهش میگن، یک داستانی هست، داستانی
قاب دور داستانه،
داستانهای دیگه رو از طریق اون میاد تعریف میکنن و این خیلی یه کاریه که از قدیم الایام بوده دیگه. مثلا 1001 شب تقریبا جز اولین نمونه های موجود همین فریم استوریه که ما داریم. کنتربری تیلز، داستانهای کنتربری، اونم خب یه نمونه، تقریباً اولین نمونه ادبیات انگلیسی به شکل امروزی که ما میشناسیم و کالوین هم اومده. خب خیلی میگم این بازیگوشی و این هنرنمایی که میخواد انگار نشون بده همینه که اومده از این ظرفیت داره استفاده میکنه. این ساختار کلی، اون قابی که داره این داستان رو توش تعریف میکنه، اون کاخ و اون میخونه و اون مسافرایی هن که از جنگل راه پیدا کردن اونجا.
ولی خب دو تا تفاوت اساسی که مثلا با کنتربری تیلز داره با این که در اینجا هم فضا تقریبا یک فضای جهان قرون وسطا و شوالیه گری و اینا، اصلا داستان‌های اونجا هم استفاده میشه، خیلی اورلاندو اینها رو به کار میبره، اینه که در اونجا مثلا جایزه‌ای که اونها دارن، یعنی هدف از داستانگویی رسیدن به اون وعده غذای مجانیه، به اون غذایی که مهمونشون میکنه اون صاحب مهمانخانه میخانه. ولی اینجا درگیری کالوینو با داستانگوییه، با اصلا صحبت کردن. این جایزه‌ای که هر کسی میگیره اینه که بتونه داستانش رو بیان کنه و برای همینه که ما تو خیلی از این داستان میبینیم که با همدیگه رقابت دارن، کارتا رو از دست همدیگه میکشن. یکی هستش که اصلا یک شوالیه ای که کارتا رو برای خودش نگه داشته، یک گوشه، یه سری رو قایم کرده، اصلا در اختیار دیگران نذاشته که بتونه داستان خودش رو با اونها بگه. ولی حالا فکر کنم راجع به تاروت بیایم یه مقدار صحبت کنیم. اصلا تاروت چی هست؟
آره ببین، در کل که بخوام بگیم این اصل تاروت و اینکه اصلا از کجا اومده، یکم هم خب گنگه، ولی توی همون قرون وسطا فکر کنم خیلی کاربرد داشته به عنوان کارت بازی و این شکل به عنوان فال گرفتن و پیشگویی و تفعل کردن هم توی همون سالهای صده های میانی اروپا فکر کنم کم کم این شکل رو پیدا کرده.
قبلش هم هست، یعنی ما در مثلا تاریخچه‌ای که کالین ویلسون میده از چیز از تاروت میگه که در حلقه های آکالت، در حلقه های علوم غریبه میگن که این از مصر میاد،
ولی خیلی
بعد میگن از کولی ها میاد.
آره ولی اینکه از مصر میاد خیلی به نظرم تا اونجایی که من یادم میاد خیلی مطمئن نیست این
اصلا
نظریه،
مطمئن نه. اصلا
و خیلی حتی بیشتر موافق اینن که اینطور نیست. آره. اصلش از شاید چیزهای مشابهی بوده،
اصلا ما پیشینه اینو دقیق ما نمیدونیم. ولی یک حرفایی هست، یک سری نشانه هایی هست که شاید اینها حتی قبل از این که مثلا اون چون قدیمی ترین دست تاروتی که هست فکر میکنم دست مارسیه،
آره فکر میکنم قرن 11 همه
نمیدونم چه، ولی
13 همه ولی آره خیلی
همون دست آره خیلی
فکت چک نشده آره.
ولی خب فکر میکنم دست مارسیه اون قدیمی ترین.
ببین توی همین کالوینو توضیح میده فکر کنم یکی از قدیمی ترین ها رو برای این داستان کاخ استفاده کرده و کلا این دوتا تاروت مختلف رو استفاده کرده برای بازگویی این داستان ها و اونا جفتشون هم از دستای قدیمی و خیلی از قدیمی ترین دستای هستن که رسیده الان.
ولی چیزی که ما به صورت قطعی میدونیم اینه که جیپسی ها کولی ها از این برای غیب بینی دیوینیشن استفاده میکردن و کلن این سنت دیوینیشن فالگیری غیب بینی خیلی چیز جالبی. حالا اونایی که مثلا من باش آشنام غیر از اونهای خودمون مثل فال حافظ و اینها با تاس مثلا با استخوان با آره. ایچینگ با تاروت یا با این گویها و اینها مثلا
ایچینگی که حالا اسمش هم انداختی یکم خواهی توضیح بده که
ایچینگ خب یکی از قدیمی ترین شیوه های غیب بینیه که در ابتدا که یک سری
3000 سال قدمت
خیلی قدیمیه و از چین میاد و در اون ابتدا که یک سری هکزاگرام بوده، یک سری طرح ها بوده که حالا اینها با یک
هکزاگرام یعنی 6 ضلعی درسته یا
فکر کن آخه این دقیقاً 6 ضلعی نیست، 6 خطیه، 6 خطیه که طرح های مختلف داره که انگار یین و یانگن دیگه یا خط منقطع یا خط پیوسته است. ولی در ابتدا که اون بوده بعد کم کم یک سری قصارگویه هایی بهش اضافه میشه، یک سری انگار اینترپریتیشنی به هر کدوم از این هکزاگرام ها استفاده میشه که اون چیزی که ما الان داریم اینه که و این هم بسیار قدیمیه، یعنی اونقدر تفاوت زمانی بین زمانی که صرفا این تصاویر بوده و بعد این اینترپریتیشن و تعبیرها اضافه شده اونقدر فاصله زمانی نیست بینشون و اون چیزی که ما الان داریم یک ترکیب انگار از این تصاویری که با 6 بار انداختن یارو استیکس یا با تاس با چیز با سکه
یارو استیکس که اندازه های مختلفی داره دست به دست میکنن
که با اون هکزاگرام ها رو مشخص میکنن حال و آینده رو انگار به دست میارن.
میدونی همه اینا دنبال یک روش تصادفی ان که یک سری نشونه رو ببینن با اون چیزی که در درون خودشون دارن، اون نیت ما بهش میگیم دارن و با بیرون بیان چک بکنن و بتونن جهتگیریش رو پیدا کنن و ببینن که بیرون نسبت به درون اونا چی جوابی میده، چه روی کردی داره و اینا رو بتونن با هم متقاعد سازی کنن.
یکی از تئوری هایی که یونگ داره راجع به این شیوه های غیب بینی اینه که اینها در قالب تصاویر و بعد تداعی آزاد ناخودآگاه ما رو برامون عیان میکنه. خب یکی از تئوریایی که داره، چون یونگ دائما هی تغییر میکرده تئوریاش و در نهایت که اصلا خیلی هم چیز میشه، خیلی هم اکالتیست میشه، خیلی خودش وارد علوم غریبه میشه، ولی یکیش اینه و در حقیقت بیسیک ترین شیوه غیب بینی با استفاده از تاروت همینه که شما کارت رو میکشید،
چند تا کارت به صورت تصادفی رو میکنی و میبینی این تصاویر
چه به ذهن شما انگار تداعی میکنه، چی در ذهن شما تداعی میکنه.
حالا این ما که خیلی بحث فالگیری و پیشگویی و اینا رو الان اینجا نمیخوایم واردش بشیم، ولی چیزی که خیلی برای من جذابه مقایسهش با این فالگیری و تفعلیه که ما خودمون تو فرهنگ خودمون داریم. مثلا تاروت خیلی تصویریه و تو نگاه میکنی از اون تصویر یه چیزایی میگیری، ولی ما اینجا همون اون پروسه و فرایند انتخاب تصادفی رو مثلا با فال حافظ داریم که تو میای کتاب و دست میندازی رندوم یه جاشو باز میکنی و یا مثلا اون کاغذای که ابیات شعر روش نوشته شده رو رندوم به یک صورتی، حالا یه سری از این فال فروشا پرنده دارن میاد پرنده برات انتخاب میکنه یا خودت میکشی
به هر شکلی که رندوم باشه، مثلا حتی آره. میتونه دیجیتال باشه، میتونه کامپیوتری باشه، آره. شماره ای به تو بده
آره. و تفاوتی که خیلی برای من جالبه اینه که چقدر اون تصویریه و این چقدر کلمه است و تو شعر رو میخونی و میای ببینی که اون شعره چجوری داره با اون درونیات تو و اون چیزی که تو نیت کردی چی داره میگه و چی برداشت میکنی و خیلی تفاوت جالبیه به نظر من روی کرده فرهنگ ها به این قضیه زبان. تو میای یه سری تصویر رو میبینی، باز اونا رو باید ترجمه بکنی به زبان دیگه. همین کاری که کالوینو الان داره میکنه تو این اثرش اینه که این تصاویر رو انگار اون مسافرهایی که اونجا هستن این قدرت تکلمشون رو از دست دادن، ولی درک زبانی رو هنوز دارن و این تصاویر رو کنار هم میذارن که بتونن اون تصاویر رو ترجمه کنن به یک مفهوم زبانی قابل فهم برای خودشون. ولی مثلا این تفعلی که ما داریم با فال حافظ و کلن فالای اینجوری که میگیریم مستقیم کلامیه دیگه، میاد یه غزل میاد میخونی میبینی که به به چی گفته و از خودت تفسیرش میکنی. من خیلی تفاوت جالبیه.
آره خیلی، شاید مثلا شاید به شرق و غرب ربط داره، چون ایچینگ هم که از چینه، اون هم بالاخره الان حتی چیزی که ما داریم متن داره و متن مهمه واقعا. اون changing lines همه چیز دارن، همه یک سری تعابیر و تفاسیر دارن بهشون وصل میشه. ولی تاروت آره کام، اگر که اینو بپذیریم که از غرب میاد از اروپا میاد، کاملا تصویریه بر اساس تصاویر باید برداشت کنم. ولی حالا چیزی که جالبه راجع به غیب بینی، چه حالا در شکل ما در فال حافظ یا مثلا در تاروت، اینه که وقتی کار میکنه که خیلی جدی نگیریش. یعنی اگر قرار باشه تمام تصمیمات زندگی بر اساس این فال ها باشه، خب احتمالاً نتیجه خوبی نمیده. ولی وقتی خیلی جدی گرفته نمیشه ولی یه گوشه ذهن هست، اونجا به نظر انگار بعداً وقتی به گذشته نگاه میکنی معنادارتر میشن فال ها. اون تاروتی که گرفتی، تصاویری که اومده، کارت برج اگر اومده، کارت عدالت اگر اومده، کارت ستاره اگر اومده، انگار معنادارتر میشه. ولی این همش به شرطی که خیلی هم جدی گرفته نشه. ولی حالا اگر بخوایم از این بحث خود غیب بینیش دیوینیشنش بخوایم بگذریم، تاروت رو اینجا در کار کالوینو مثل یک استعاره برای زبان به کار برده، یک استعاره کوچکتر، انگار یک جهان کوچکی که شبیه به اون جهان بزرگتر زبانیه و خیلی موازی بودن اینها دیده میشه. یعنی ما هر کارت تارو توی گذاشته میشه، ما در همون داستان اول مثلا با این روبرو میشیم که اینا فکر میکنن خب انواع و اقسامی که میشه برداشت کرد، به خود اون کسی که داره کارت رو میذاره نگاه میکنن قیافش چطوریه، بعد به کارت نگاه میکنن، بعد برداشت میکنن خب این احتمالاً چی میخواد بگه. و این در زبان هم همینه، این که مثلا من اگر یک کلمه رو به کار میبرم با کسی دیگری که به کار میبره تأثیر میذاره روی این که شنونده من چه برداشتی میکنه که من میگم یا یک کس دیگری میگه. یا اینکه گاهی گرفتار میشن توی یک برداشتی از کارت در این داستان ها و بعد با کارت های بعدی تصحیح میشه برداشتشون از اون قبلیه، میگه نه پس بین این دو حالت احتمالا این حالت دومی است. همونطور که ما در زبان وقتی صحبت میکنیم هرچی پیشتر میریم شفافتر میشه برای شنونده. و این انگار یک ربطی به همون دایره هرمنوتیکی داره که درسته که ما برداشت‌های خیلی مختلفی به عنوان ناظر، به عنوان شنونده، به عنوان خواننده میتونیم بکنیم از یک داستان، یک کلمه، ولی حقیقت اینه که این برداشت‌های مختلف نامحدود نیستن، چون برداشت‌های ما فارغ از قید و بند نیستن. ما هرچی که در داستان پیش میره اطلاعات بیشتری میگیریم، محدودتر میشه تعداد برداشتی که میتونیم از کارت قبلی، از کلمه قبلی بکنیم. و توی اون دایره هرمنوتیکی میگن کانتکستوالیزیشن، ریکانتکستوالیزیشن، یعنی شما یک بار که کلمه رو میشنوید یک زمینه‌ای براتون شکل میگیره و یک چیزی هول و هوش اون یک دایره معنایی شکل میگیره، کلمه بعدی رو که میشنوید اون دایره معنایی تغییر میکنه، دوباره ریکانتکستوالایز میشه. و اینم توی این داستان خیلی خوب دیده میشه.
ولی در عین حال ببین، یه نامحدود هم میشه گفت که نامحدوده این قضیه، چون که هر چقدر پیش میره تغییر میکنه. و توی این کارم کالوینو خیلی همه جا همش اما و اگر داره، شاید میشد اینطور برداشت کرد که اینجوری داره میشه، شاید میشد اینطور گفت که، بعد دوباره هی میرفت جلوتر. و این در عین حال یک امکان نامحدود بودن هم داره.
در حقیقت داستانگو میتونه کلمات مختلف و تاروت های مختلف رو به بی نهایت شکل استفاده کنه. برای مخاطب محدود میزانی که میتونه تعبیر کنه هر کارتی رو، بخاطر اینکه وقتی دوتا کارت کنار هم قرار میگیره، کارت سوم، کارت چهارم، کارت پنجم، دیگه در نهایت یک مقدار مرز ایجاد میکنه. ولی برای خود داستانگو اون میتونه به هر سمتی که میخواد ببره. و هر کاری که میخواد با اون کارت ها بکنه. اگر کارت شیطان رو استفاده کرده، مثلا ما در این داستان ها بارها میبینیم که کارت شیطان یا کارت مرد آویزان هنگمن به معانی بسیار مختلف به کار میره، یا کارت جهان مثلا به معانی بسیار مختلف به کار میره. کالوین هم خودش رو محدود نکرده به معانی های عرفی که به هر کارت تاروت وصله. در حقیقت اومده عکس رو نگاه کرده و گفته من کدوم داستان رو میتونم با این عکس ها بیان کنم، و هم این باعث شده یه مدار دستشم البته بازتر شده، در این حالی که خیلی پروسه شکنجه آوری برای خودش بوده، چون یک وسواسی روش میگیره که میخواست تمام داستان ها رو در بیاره از تیم کارت تاروت.
ولی خب نتیجه ای که در واقع خود کالوینو هم میگیره اینه که نمیتونی تمام داستان ها رو از توی این در بیاری، چون تمام نمیشه.
آره نمیتونه، واقعا یک نفر نمیتونه این کار رو بکنه، چون واقعا 78 تا کارته، و این خیلی هم جالبه که ما با 78 تا کارت نمیتونیم تمام داستان ها رو بیاریم بیرون، و وقتی میایم سمت زبان که هزاران صد ها هزار کلمه ممکنه وجود داشته باشه، خب دیگه اصلا ما نمیتونیم همه امکانات زبانی رو استفاده کنیم، در عین حالی که زبان محدود کننده است برای ارتباط برقرار کردن، ولی اون تعداد آپشنی هم که ما میدارم ما نمیتونیم همش رو استفاده کنیم هیچ وقت.
آره اصلا یه تقابلی که توی این کار خیلی وجود داره همین تقابل زبان و طبیعت، یا به نوعی تقابل تاریخ فرهنگ، که همه اینا به وسیله زبان ممکن میشه دیگه، تاریخ و فرهنگ انسانی بشری، و تقابل این با طبیعت که توی این اثر خب خیلی اروپایی هم هست دیگه، نمونه بهترین نمونه طبیعت رو به عنوان جنگل در نظر گرفته که نقطه مقابل فرهنگ و تمدن و تاریخ، و که اینا همه چیز اون سنگ بناشون زبانه و طبیعت. من این اثر رو که میخوندم یه تحلیل جالبی بود راجب همین تقابل و دوگانگی توی یه کتابی بود که من قبلنم راجبش صحبت کرده بودم، جنگل ها سایه تمدن، توی قسمت های قبلی، توی قسمتی که راجب داستان سنجاقک صحبت میکردیم خیلی کلن به این تصویر جنگل توی ادبیات غرب پرداخته و چه جایگاهی داره، و یه تحلیل جالبی اونجا داشت توی این تقابل طبیعت و فرهنگ و تاریخ، و که طبیعت رو اونم به عنوان جنگل، به عنوان یک زیست بومی که یک سری ارگانیسم زنده، یک سری موجود زنده میان جاهای خودشون رو اونجا پیدا میکنن، هر کدوم مشخصه که چه جایی دارن، چه کاری میکنن، و به یه تعادلی میرسن. اگه یه چیزی زیاد بشه دوباره یه چیز دیگه کم میشه، مثلا چه میدونم اگه خرگوش زیاد بشه گیاهایی که خرگوش میخوره کم میشه، بعد خرگوش زیاد بشه روباه زیاد میشه، میاد دوباره خرگوش ها رو تداشه، این بالانسه اونجا وجود، و هر چیزی به صورت ارگانیک جای خودش رو پیدا میکنه. ولی ما به وسیله زبان اومدیم اینجا، ما دیگه این جاها به صورت ارگانیک نیست، ما میخوایم اینو زور بکنیم، با زبان من اسم میدم به فلان چیز، ما میایم همه چیز رو با زبان مشخص میکنیم، یه سری سمبول، نماد، نامگذاری میکنیم، و انگار میخوایم اجبار کنیم که تو این چیز هستی. ولی در عین حال توی این تقابل مشخص میشه که این اجبار چقدر اصلا نافرجامه و امکان پذیر نیست، و توی این داستان هم همین جوره، هی میخواد با زبان بیاد یک سری چیزها رو ثابت بکنه، مشخص بکنه، و میبینه که نمیشه، و این تقابل بین اون مدل ارگانیکی که همه در کنار هم قرار میگیرن و این چیزی که تو میخوای با زبان یک جوری انگار بیرونی ساختاری بدی و همه رو نگه داری، در صورتی که اینا نمیمونن تو اون ساختار و هی تغییر میکنن و هی جابجا میشن، و اصلا اینا وقتی که از تو جنگل میان میگه که ما قدرت تکلممون رو از دست دادیم تو جنگل. چرا؟ چون اصلا دیگه این انگار اونجا معنا نداره، اونجا یه چیزیه که هر کسی جای خودشو پیدا میکنه، و اینا احساس فراموشی بهشون دست میده، گمگشتگی، سرگشتگی، و انگار این حالت توشون خیلی پررنگ میشه. و اصلا این از کجا میاد؟ کل خود این کارتای تاروت خیلی ریشه هایی دارن توی این سنت هرمسی یا سنت جادویی مسیحیت، که یک سری داستان‌ها و یک سری پیش‌فرض‌ها و یک سری باورها دارن و یکی از این داستان‌های قدیمی توی این سنت همون داستان معروف برج بابله که میگه که یک زمانی فقط یک زبان بوده که همه آدم‌ها به اون صحبت می‌کردن و کاملاً همدیگر رو می‌فهمیدن و میرن سمت
نتیجه‌اش این بوده که بشر خداگونه شده بوده.
آره و هیچ سوء تفاهمی به وجود نمی اومده، همه همدیگر می‌فهمیدن. اینا میرن یک برجی هم می‌سازن، می‌خوام برن بالا برسن به خدا. خدا اینو میبینه و اونجوریه که هم برجشون رو خراب میکنه هم اینا رو پخش میکنه و زبونهاشون متعدد میشه و دیگه زبون هم رو نمیفهمن. مثلا از اونجا میشه که اصلا مشکلات شروع میشه و یه همچین چیزی انگار این تو هم باستاب پیدا کرده و کالوینو داره این کار میکنه. اینا انگار زبون هم رو نمیفهمن و این کارتای تاروت یه جوری انگار تلاشیه برای اینکه یک زبان مشترک پیدا کنن که دوباره بتونن همدیگر رو بفهمن.
ولی این تفسیر پذیری کارتای تاروت الان همینجا توی اون کارت برج مثلا دیده میشه. کارت برج یک برجیه، یک ساقه ای که مشخص نیست از بیرون یا از درونت به سرش داره میخوره.
ببخشید اینا باید بگیم که توی تاروتای مختلف معمولا این کارتای تفاوتهایی داره تصویر سازیشون، ولی اکثرا
یه سری المان‌های مشترک دارن. برج هم تقریبا تو همه یکی
ثابت،
در حالی که مثلا کارت فول، کارت دیوانه، حالا اگر ترجمه بشه، یا
دلغک
مثلا
تلخک.
آره دنبالی همچه کلمه تلخک میگشتم در حقیقت. مثلا در کارت های گلدن دان که یکی از فرقه های جادوییه با کارت های رایدر وایت مثلا فرق میکنه. رایدر ویت نمیدونم با اون خلاصه فرق میکنه. ما اینو باید تلفظش قبل از جلسه چک میکرد فرق میکنه. ولی تاور خیلی مشترکات داره، یعنی دو نفران که دارن از اون برج میفتن، حتی در اون دست مارسی هم همینطوریه، دو نفران که اون پایین دیده میشن،
برجی که داره خراب میشه،
یک ساقه یا از داخلش یا از
آسمون انگار اومده. آره. خورده
و این رو هم میشه به عنوان یک چیز خیلی منفی، به عنوان یک چیزی که نابود میشه نگاه کرد. هم میشه به عنوان تحول نگاه کرد، یعنی قراره یک تحول ایجاد بشه که تحول میتونه مثبت باشه. ولی این تقابلی که تو اشاره کردی بین جنگل و شهر، این خیلی پررنگ تو این داستان به شکل‌های مختلف. یک حالتش همین جنگل و شهره، یک حالت دیگه‌اش بین ماه و خورشیده، بین انگار اون چیزی که در جلسه قسمت اول هم صحبت کردیم، بین خرد و جادو، بین منطق و نامنطقه. اینو ما خیلی واضح توی چیز می‌بینیم، توی داستان پادشاهی خوناشام‌ها می‌بینیم. اونجا شاه وقتی که میره توی اون جنگلی که مردم مردگانشون رو میندازن که فراموش کنن مرده وجود داره، فراموش کنن طبیعت وجود داره، میخوان در شهر، چون شهر یک توهم جاودانگی میده، سیستم اجتماعی شهری توهم جاودانگی میده، پس اینا مرده هاشون رو در جنگل دفن میکنن. وقتی که میره در جنگل و با ملکه روبرو میشه، با زنی که ساحره است ولی دقیقاً همون ملکه است، انگار وقتی اومده در جنگل ساحره روبرو میشه، اونجا وقتی که ساحره رو به دام میندازن، حالا ساحره اونجا با یک جنازه‌ای که خود باز شاهه، دقیقاً شبیه شاهه، میره و اون خوناشام و اینها، وقتی اینو به دامش میندازن، ناگهان همه چیز به هم میریزه، مردم علیه شاه شورش میکنن. یعنی میدونید این بحث رو داره خیلی نشون میده که این دوتا نیمه رو نمیشه به نفع همدیگه حذف کرد و دو نیمه همیشه وجود داره. و بعد در اون داستان مای تیل، داستان خودم رو که میخواد، بعد میاد اونجا میگه که من کاری که در حقیقت اون داستان خود کالوینوه در نوشتن این کار، و میگه من همین کاری که با تاروت کردم و با نقاشی ها هم میتونم بکنم. و بعد راجع به نقاشی های جورج مقدس، یکی از قدیس ها صحبت میکنه که اون رو در یک جنگلی نشون میده، روی کتاباش خم شده و یک شیری رام شده در کنارش نشسته، یا یک دونه دیگه که یک قدیس دیگری با یک اژدهایی داره میجنگه و میگه که در اینها، با اینکه این در جنگل نشسته، در طبیعت نشسته، همیشه تصویر شهر هست، اینطور نیست که شهر حذف بشه. میگه که اون میگه یا فرد باید بتواند در شهر با اژدهای طبیعت بجنگه و در طبیعت با انگار فرهنگ شهر رو بتونه بیاره به این شکل که شیر رو رام کنه، رفیق خودش کنه، یا نمیتونه کلا زندگی کنه به صورت کامل. تنها شکل زندگی کامل اینه که هر دوی اینها رو در همه حالات داشته باشه. و این خیلی جالبه، این مکمل بودن این دو شخص همیشه در داستان‌ها خیلی مشخصه، خیلی نشون میده خودش رو.
آره اصلا همون چیزی که توی این داستان خوناشام هم اشاره کردی، یک چیزی انگار دو روی یک سکن که تو نمیتونی یک طرفش رو هیچ وقت انکار کنی کامل. و همون جا که شاه میبینه ملکه رو و اینجوریه که اولین حرفش اینه که این یکیه که خودشو شبیه ملکه
چطور
کرده.
چطور جرأت کرده خودشو شبیه ملکه کنه؟
خودشو در اون
نمیخواد بپذیره که این خود ملکه است در این شخص دیگرش.
راوی هم داره میگه که اصلا کی جرأت داره به شاه بگه که بابا اونی که اون جسد خوناشامی که در آورده خود تویی. آره. کس دیگری نیست و کسی جرأت نداره بگه. و اتفاقا یه حرف جالبی این دلغک یا اون تلخکی که همراه شاهه میزنه، که شاه میره اونجا اون جنازه ها و اون ساحر جادوگر رو که زن جادوگر اونجا هنوز نفهمیده ملک است میبینه، خیلی شاکی میشه که این چیه تو قلمرو من، چرا هنوز این چیزا هست، ما که تمدن ساختیم، شهر ساختیم. و دلغک بهش میگه ببین خیلی نگران این نباش، نگران این باش که این جنگل داره توی ذهن و مغز و تفکرات اون رعیت ها و اون آدم هایی که توی شهر تو هستن اونجا داره رشد میکنه. این که هست، اینو کارشن، این نباید بذاری اونجا این رشد پیدا بکنه. و این چیزیه که بازم من بخوام دوباره برگردم به همون کتاب جنگل ها و اون کتاب دیگری که جیان باتیست و ویکو علم جدید، اونم همین بود، معتقد بودش که روند تاریخ بشر اینجوریه که از جنگل رسیده به شهر و دانشگاه و آکادمی، ولی جنگل راه خودش رو پیدا میکنه به شهر و آکادمی، نه اینکه لزوماً بیاد دوباره جنگل بگیره شهر رو، بلکه تو ذهن آدم‌ها و اون فساد و خودخواهی و خودبینی و چیزی که توی آدم‌ها رشد پیدا میکنه و اینکه همش زیرا به همو میزنن، مخصوصاً توی کانتکست مثلا رنسانس و قرون وسطا داره مینویسه که خیلی این داستان ها مثلا توی شهرهای اروپایی زیاد بوده، اینکه زیرا به همو بزنن، فریبکاری بکنن. و این نگران بودش که جنگل اینجوری راه خودش رو پیدا میکنه توی تمدن و شهر، و تو نباید نگران این باشی که آقا چرا اینجا ساحره هست، چرا اینجا خوناشام هست. این چیزی که اون روی دیگر سکه است، وقتی این بتونه بیاد نفوذ بکنه توی اون سمتی که تو به عنوان تمدن و شهر در نظر گرفتی، اون موقع است که خطرناکه و تو باید نگران اون باشی.
ولی خب بیشتر این داستان ها ولی میخواد نشون بده که وقتی که یک طرف زیاد پررنگ میشه، اون طرف دیگه خطرناک میشه. مثلا تو اون داستان انتقام جنگل، زمانی که اون شهری که داره کاملا مکانیکی روباتیک اداره میشه، وقتی دیگه خیلی پررنگ شده شهر، اینه که جنگل میاد و تمام شهر رو میگیره، حیوانات میان تمام اونجا رو میگیرن. اگر اینها به صورت متعادل کنار هم باشن، اگر این پادشاه وقتی میره توی جنگل اون ساحره که همسرش رو به دام نخواد بندازه، میتونن در کنار هم زندگی کنن. ولی وقتی اون کارو میکنه، مردم علیه شورش میکنن، میگن این خوناشام خود پادشاه.
انگار ذات اون قسمت خودش پررنگ میشه و رو میشه خوناشام بودن خودش، که خودش انگار انقدر اینو انکار کرده، خودش اصلا آگاه نبوده بهش، انقدر سرکوب شده، انقدر انکار کرده این جنبه خودش رو. و با گیر انداختن اون ساحر که باز هم این باز داره انگار انکار میکنه، میگه نه این همسر من نیست، من این یک موجود بدیه، من اینو گیر میندازم. و میفهمه که با این کار خودش میشه اون خوناشامی که سعی داشته انکارش بکنه و سرکوبش بکنه.
مسئله دیگه، چیزی که ما خیلی شنونده هامون هم گفتن، این بود که خب این داستان ها واقعا پیچیده است، یعنی خیلی قابل دنبال کردن دقیق نیست. ولی این به نظر من یک کار عمدیه و خیلی هم جالبه، یعنی خیلی شبیه کرده به زندگی واقعی. ما در روایت شناسی دو تا مفهوم داریم، یکی داستان یکی روایت. داستان اون اتفاقیه که به صورت با ترتیب زمانی دقیقا اتفاق افتاده، هر کاری که هر چیزی رو که میخوایم تعریف کنیم، اون چیزی که دقیقا ترتیب زمانیش مشخصه با همون تعریف میشه. روایت وقتیه که کسی میخواد این داستان رو بعدش نگاه کنه و تعریفش کنه. اینجا ممکنه بخواد یه دقیقه برگرده به عقب، یه دقیقه برگرده به جلو، پیش و پس رو نگاه کنه، و انگار یک جور تفسیری هم بهش اضافه میشه. و ما در این داستان ها با در داستان های این کتاب بیشتر با داستان روبرویم تا با روایت. خاصیت داستان اینه که قابل فهم خیلی نیست، یعنی ما در زندگی وقتی با ترتیب زمانی زندگی اون پیش میریم خیلی متوجه نمیشیم یه چیزایی رو، گاهی فکر میکنیم خب چی شد که اینطوری شد. وقتی متوجه میشیم که برگردیم گذشته رو نگاه کنیم، تجربیات دیگران رو نگاه کنیم، به آینده نگاهی بکنیم، تصور کنیم چی ممکنه بشه، وقتی تبدیل به روایت میشه قابل فهم تر میشه. ولی جنس داستان هایی که در این کتاب داستان استوریه و برای همینه که این یک مقدار سخت فهمش، چون اینا همه میخوان با ترتیب تعریف کنن خب این شد این شد این شد، من رسیدم به جنگل در نهایت و در تکلمم از دست دادم وارد این کاخ یا میخانه شدم. مثلا
اصلا توی اسم خودش هم این نهفته است دیگه، کاخ سرنوشت های متقاطع. اینا انقدر همدیگر رو قطع میکنن این داستان ها و اصلا بعدن داستان‌های جدید که تعریف میشه اون قبلی ها تغییر پیدا میکنه انگار، یا کاملتر میشه یا تکامل پیدا میکنه. در کل اصلا یه بخشی از کاری که کالوینو داره میکنه همینه، به چالش کشیدن روایت به اون شکل سنتی و ساختارهایی که وجود داره. اصلا میخواد این کار رو بکنه که ببین به همین سادگی هم نیست و همیشه انقدر شسته و رفته و ساده قرار نیست باشه و همه چی در هم تنیده است و به هم ربط داره. این متقاطع بودنش اینه که اینا به هم ربط داره و همدیگر رو تغییر میدن
و اصلا ممکنه که بعضی از کاراکترها مشترک باشن. یعنی من در اون داستانهای اول ممکنه اون مرد آویزان که راهزنی کرده یا مثلا به یک زنی تعرض کرده همونی باشه که در اواخر داستان حضور داره، مثلا فکر کنم با همون هستس میزبان زن تو کاخ مثلا در داستان اون وجود داره.
آره ببین اصلا یه چیزی هم که هست، من این داستانا رو که داشتیم میخوندیم یک سری ریل هم داشتم درست میکردم دیگه برای صفحات مجازیم توی اینستاگرام میذاشتیم، یه چیزی که متوجه شدم مثلا توی اون نیمه اول داستان کاخ سرنوشت های متقاطع اینها کلا تو هر یک صفحه‌ای داشت کتاب که همه این کارتا رو کنار هم گذاشته بود و میشد تو این داستان ها رو به صورت عمودی و افقی دنبال کنی و روایت ها رو ببینی توی اونا، و این توی کاخ این اتفاق افتاده بود و من تونستم کامل اونو بازسازی بکنم و میشد تو از یک گوشه دنبال کنی و ببینی هر کدوم از این داستانا چجوریه. ولی توی میخانه که رسیده بود اصلا خودش هم میگه یه جایی اینو که اصلا نمیشه این کارو دیگه نمیتونه بکنه، همش انگار هی باید برگرده بالا پایین میشه، جابجا میشه و دیگه این حالت ثابت قاب ثابت رو دیگه اصلا نمیتونه در بیاره.
یه مقدمش هم میگه تو میخانه من دیگه تقریبا دست کشیدم از این کار،
اصلا انگار یه چیز حلزونی میشه که همش در حال جابجا شدنه و با اینکه تو باز برمیگردی به یک جای قبلی ولی همون جای قبلی نیست انگار و تغییر میکنه چیزای پشت
سرش. اصلا نگاهی که به چیز داره، به جنس جهان داره، خیلی جالبه. اینکه جهان رو یک جور آشوب منظم حق باز میبینه. یعنی تو اون داستان دو داستان جستن و نیافتن یا از دست دادن، در اونجا اتفاقی که میفته اینه که اولش میگه که به نظر میرسید با اینکه هر کسی داره کارتا رو میذاره یک نظمی هم داره ایجاد میشه، که حالا میگه شاید این دو نفری که پارسیفال و فاست انگار دارن این نظم رو ایجاد میکنن، ولی مشکل اینجاست که اینا با اینکه دارن یک نظمی ایجاد میکنه انگار یک شکلی بالاخره داره میگیره، حالا هر شکلی که از، حتی اگر منظمی اون کاخ نیست، در این حال هرچی منظم تر میشه اینا کمتر میتونن داستان خودشون رو پیدا کنن، توش سخت‌تر میشه براشون. و حق بازیش چرا؟ حق بازیش به خاطر اینکه انگار اینا از هر مسیری که میرن در نهایت با اینکه مسیرشون متفاوته به همون جنگل میرسن، به همون ندانستن میرسن. اونجوری که مثلا در این داستان دو داستان جستن و از دست دادن گفته میشه، مثلا فاست دنبال اون تمرکزش روی یک تحول و آشوبه، ولی در نهایت طلا رو پیدا میکنه، در نهایت نظم پیدا میکنه. پارسیفال دنبال نظمه، دنبال اینه که با اون قوانین شوالیه گری جوانمردی زندگی کنه و در نهایت باز با آشوب میرسه. و در اینجا جفتشون در نهایت به یک نتیجه میرسن. میگه فاست میگه که جهان وجود نداره، پارسیفال میگه هسته جهان خالیست. یا هر دوی اینها در نهایت به همون نتیجه میرسن که نمیشه، نمیتونم ببینم. و این بعد در داستان بعدی که داستان خودمه، که کالوینو داره داستان خودش رو میگه، این ادامه پیدا میکنه. کالوینو همش داره روی این فکر میکنه که خب حالا من کلمات ناقصن، تاروت ناقصه، داره راجع به تجربه نویسندگی میگه، میگه خب حالا چه کار باید کرد؟ یک نگاه اینه که من باید این کلمات رو بگم چون احساسات سرکوب شده منه، یک نگاه دیگه اینه که چون کلمات ناقصن پس من هیچی نباید اصلا بگم. میاد خودش رو با کارت های تاروت با این سه کارت مقایسه میکنه، با شوالیه شمشیر، زاهد و تردست که کارت اوله در حقیقت از نظر شماره یک ولی
جادوگر
دومیه در چیز اگر که فول رو اولی در نظر بگیریم چون شماره نداره، کارت صفره. و میگه که من یک جاهایی نایت آف سوردم، اون شوالیه شمشیرم دارم، کلمات رو همینجور مینویسم، خیلی حماسی پیش میرم، یک جاهایی زاهدم، منزوی میشم، در خونه خودم میمونم، و یک جاهایی انگار در نهایت نه من یک تردستیم، دارم یه سری چیزایی رو نمایش میدم، کنار هم دیگه میذارم، یک ساختاری درست میکنم، همین میخانه رو درست میکنم، کاخ رو درست میکنم، و بین اینها هی تغییر میکنه، این درگیری رو داره. و بعد در نهایتش میگه که خب حالا که من دیگه همه اینها رو گفتم و گفتم که حالا یک جاهای انگار مثل یک شیطان شکنجهگر نوشتن، یک جاهای نه مثل اینکه نجات بخش، اینها همه چیز رو کاغذ درست شد ولی درون من همچنان مثل گذشته است. یعنی تمام اون توانی که میذاره برای فهم جهان در نهایت به فهم جهان نمیرسه. در زن دوگن میگه که دوگن یکی از شخصیت‌های اساطیر انگار اساطیری افسانه‌ای زنه، البته احتمال یک شخصیت واقعی بوده ولی دیگه خودش خیلی افسانه های مختلفیه، میگه که معمولا اون کسی که به مقام بودا میرسه نمیدونه بوداست. چرا؟ به خاطر اینکه ما ظرفیت ذهنی این که همه چیز رو ببینیم نداریم، ممکنه برسیم بهش، ممکنه به صورت کلی دیدیم، ولی اینکه بخوایم اینو بعد بیایم تبدیلش کنیم به کلمات و مطمئن بشیم که دیدیم، ما نیاز داریم در نهایت به عنوان انسان اجتماعی، به عنوان انسان متمدن، اینها رو تبدیل به کلمه بکنیم، چون نمیشه اون امر بیان نکردنی رو که دیدیم تبدیل به متن کنیم، انگار ذهنمون در حد نمیپذیره که من بودا هم، من رسیدم به اون نقطه.
آره ببین، همه این چیزایی که گفتی منو باز برمیگردونه به همون برداشتی که کلن از این پیشگویی و تفعل و این حرکتی که با کارت تاروت یا هر چیزی اصلا با داستانگویی میدونی، این که جور کردن و هماهنگ کردن چیزی که درون توه با چیزی که اون بیرون داره انگار میگذره. و همین قصه چیزه، انگار چیزی که تا وقتی که دنبالشی پیداش نمی کنی، وقتی که بهش فکر نمی کنی میتونی برسی بهش،
و اونم باز ناخودآگاهه، یعنی اگر بخوای نگاش کنی دیگه نیست، تا لحظه که نگاش نمی کنی وجود داره. و این تجربه‌ای که توی یاد داشتی که بر کتاب مینویسه کالوینو ازش میگه، میگه من اول یک نیت شیطانی دیابولیکال داشتم که بتونم تمام داستان‌های تاروت رو بکشم بیرون، و بعد میگه که وسواس شدید پیدا کرده بودم، گیر کرده بودم، شب ساعت 3 فکر میکردم کل ساختاری که به کار بردم بده، میرفتم تمام ساختار رو به هم میریختم، میگفتم دیگه رسیدم به نتیجه، صبح پا میشدم میدیدم که نه اینم خوب نیستش. و در نهایت میگه حتی الان که کتاب در حال چاپه، اون زمانی که داره یادداشت رو می‌نویسه، من هنوز دارم تغییر میدم و فقط منتظرم چاپ بشه و من رها بشم از این پروژه. اون تصمیم داشته یک پروژه سومی هم بذاره که در اون پروژه سوم به جای کارت‌های تاروت از کمیک استریپ استفاده کنه، مدرن ترش کنه قضیه رو، و میگه ولی من دیگه احساس می‌کنم برای من کافیه. و اینجاست که وقتی که می‌خواد همش رو داشته باشه به یأس میرسه و یک جایی باید رهاش کنه، بذاره این در ذهنش خودش کار کنه، ناخودآگاه کار کنه، و اگر بوداست خودش هم ندونست اشکال نداره، مهم اینه که بوداست.
آره ولی یکم میدونی این برای من یکم سرخورده کننده است، یکم ناکام کننده است، اینکه تو برسی به یه چیزی رو ندونی. و احساس میکنم خود این دونستنه، اینکه کالوینو بهش رسیده که من نمیتونم این کار رو بکنم، این خودش یه
میتونه یک دستاور بشه و آخه واقعا این چیزیه که ما میتونیم، تنها چیزیه که میتونیم بهش امید داشته باشیم. ناستیک ها، گنوسی ها، یک توی قسمت دیگه هم بهش اشاره کردیم، این اعتقاد رو دارن که این جهان ساخته ی خدای اصلی نیست، اون خدای کامل نیست، خدای کامل یک سری امانیشن هایی داشته، یک سری ازش ساطع شدن، یک سری موجودات دیگر، و یکی از اونها صوفیا میاد و خدای جهان ما رو درست میکنه، انقدر که عاشق خدای اصلی بوده میخواد یک چیز شبیه به اون درست کنه، و وقتی که این رو درست میکنه این در این حال ناقصه و این خودش نمیدونه که ناقصه و جهان ما رو درست میکنه، و چون خدای ناقصه جهان ناقصی رو درست میکنه و ما بالاخره باید با همین کنار بیایم. ظاهرا اون خدای اصلی خیلی هم کاری به ما نداره، ولی توی ایده های گنوسی ها اینه که اون ماری که در باغ عدن هست اون رو اون فرستاده، خدای اصلی فرستاده که ما از اون سیب دانش بخوریم، و در این حالی که در جهان ناقصی زندگی میکنیم، در این حالی که فراری ازش نداریم و باید با همین نقص ادامه بدیم، بدونیم که چیز بیشتری وجود داره که حالا این نمیدونم شکنجه است یا لطفه.
ولی حالا همین دیگه، مسئله اینه که آیا ما میتونیم به اون زبان واحدی که تمام این کج فهمی ها و سوء تفاهم ها رو رفع میکنه دوباره دست پیدا بکنیم؟ چیزی
فکر
که
فکر نمی کنم ما فقط میتونیم نزدیک بشیم، به نظر فکر نمی کنم هیچ وقت بتونیم،
همیشه فقط میتونیم از گوشه چشم
اون حالت بی‌نقص و ایدار رو ببینیم، ولی هیچ وقت دست یافتنی نیست. ولی خوشحالم که این کتابو خوندیم، در این حال که کتاب دشواری بود، تجربه سختی بود، ولی خیلی خوشحالم که صحبت کردیم.
آزمایش توی روایت و قصه گویی به نظر من خیلی کار بزرگی کرده و خیلی برای منم لذت بخش بود، اصلا همون دفعه اولی که خوندم و دفعه دومی که خوندیم با هم راجبش صحبت کردیم. آره، و باید ببینیم که چی کار میکنیم، چجوری توی این جنگل گمراه کننده که میدونی خط صاف دیگه، خط صاف دیده نمیشه و کج و موج میشه، ما باید بتونیم راهمونو پیدا بکنیم یه جوری و حرف همو بفهمیم.